پیشاپیش تبریک عرض میکنم خدمت عزیزان ولادت با سعادت آقا امام حسن عسکری علیه السلام رو. انشاءالله خداوند متعال همه ما را جزء محبین و شیعیان اون حضرت در دنیا و جزء کسانی قرار بده که در عالم آخرت جزء شفاعت شوندگان اون حضرت باشیم انشاءالله. خب ما خدمت عزیزان عرض کنیم که با توجه به این که حالا ما رو امر فرمودن که خدمت شما برسیم، من دو تا بحث رو به ذهنم رسید که در محضر شما باشم. یکی بحث شهید و چه اتفاقی میفته که شهید شهید میشه، چی پروسه‌ای هست شهادت، و یک بحث هم خب مربوط به آقای امام حسن عسکری علیه السلام. یعنی این دو تا موضوع رو من پیش خودم فکر کردم که کدوم یکی از اینها رو مطرح کنم. خب با توجه به این که اینجا بیت الشهداست، خانه شهداست از یک طرف، از یک طرف خب بحث مناسبتی رو خواسته باشیم مطرح کنیم، بایستی در رابطه با امام حسن عسکری علیه السلام صحبت کنیم. حالا به نظرم رسید که بحث مربوط به آقا امام حسن عسکری رو بحث کنیم، و اگر فرصتی بود یک وقتی در رابطه با شهید و شهادت، که حتما عزیزان در این رابطه بحثایی کردن کسانی که آمدن اینجا، فرصتی بود در رابطه با بحث شهادت هم بحث کنیم انشاءالله. یک صلوات نت بفرم. بعد از این که پیغمبر اسلام از دنیا رفتن، ذره ذره کم کم زحماتی که پیغمبر اسلام کشید با توجه به اون قضیهی که در سقیفه اتفاق افتاد، زحمات پیامبر کم کم کمرنگ شد. یعنی چیزی هم از رحلت رسول خدا نگذشت که دیگه اون اتفاقها افتاد، و همه شما عزیزان بیشتر در جریان هستین که چه اتفاقاتی برای امیرالمؤمنین حضرت زهرا سلام الله علیها اتفاق افتاد، و کم کم اون هدفی رو که پیغمبر اسلام دنبال اون بود تا یک نقطه‌ای با اوج رسید. لذا خود حضرت فرمودن که انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم تا اینکه مکارم اخلاق رو به اوج برسانم، که خود حضرت رسانید. و کسانی هم که در رکاب حضرت بودن اتفاق افتاد، یعنی انسانهایی که در عصر جاهلیت زندگی میکردن بعد از مدتی زندگی جاهلی شدن زندگی عرفانی. که در یکی از جنگها وقتی که این جانبازان افتاده بودن، مجروح شده بودن و چیزی برای خوردن هم نداشتن، 7-8 نفر که دراز به دراز کنار هم افتاده بودن، تنها چیزی که اینجا وجود داشت یک دوتا خرما بود. گفتن آقا به کی بدیم، کدوم یکی از این جانبازان بدیم که تلف نشه از دنیا نره. به نفر اول که دادن، نفر اول داد به دوم، سوم، چهارم، پنجم، تا به نفر دهم که رسید یکی یکی اینها شهید شدن. یعنی اینا عیسی رو در وجود خودشون زنده کرده بودن. اینا همون آدمایی بودن که به خاطر یک شتر دو تا قبیله مدت‌ها بود که با همدیگه می‌جنگیدن. جنگ و خونریزیشون در واقع به خاطر یک شتر نه، بلکه پستر از یک شتر، که یک فضله شتر. اگه داستانش رو شما شنیده باشید متوجه خواهیم بود که قضیه اوس و خزرج که با هم جنگ می‌کردن چه اتفاقاتی افتاد. یعنی می‌خوام عرض کنم که انسان‌هایی که در اوج اون ذلت و خاری و پستی زندگی می‌کردن، پیغمبر اسلام اینها رسون به جایی که این انسان‌ها چی شدن؟ و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه شدن. یعنی انقدر آمدن بالا از اوج ذلت با اوج عزت رسیدن که دیگران رو بر خودشون مقدم میکردن. این اتفاق در زمان رسول الله افتاد. اما بعد از زمان پیغمبر، وقتی پیغمبر از دنیا رفت، به خاطر کمکاری و تساهل عده‌ای از مسلمان‌ها و سوء استفاده کردن عده‌ای دیگر، چه اتفاق افتاد؟ اون مسیری که پیغمبر اسلام داشت میبرد، مستقیم میبرد و قرار بود که سکانش در دست امیرالمؤمنین علی علیه السلام قرار بگیره، کم کم دیگه چی شد؟ با توجه به قضیه سقیفه منحرف شد. نتیجهش به اینجا رسید که قضیه عاشورا اتفاق افتاد. یعنی کار به جای رسید که مردم دیگه پیغمبر و آل پیغمبر خیلی نمیشناختن، خصوصا در شام یا شهرها و کشورهایی که اسلام به اونجا رفته بود، به طور کامل اونجا معرفی نشده بود. به همین خاطر شما ببینید که وقتی اسرا رو وارد شام کردن، سوال کردن آقا مثلا شما کی هستید؟ خب این نشانه چیه؟ نشانه اینه که اینا نمیشناختن آقا اینا کیا هستن. این به خاطر چی اتفاق افتاد؟ به خاطر همون قضیه است که در سقیفه اتفاق افتاد و اینجا، یعنی نقطه عطف اولی که بعد از پیغمبر اسلام اتفاق میفته زمان امام حسین علیه السلام هست، که اگر قضیه عاشورا اتفاق نمیافتاد چی اتفاق میافتاد؟ دیگه دین خود حضرت هم فرمود که و علی الاسلام السلام، یعنی اگر که قضیه عاشورا اتفاق نمیافتاد دیگه فاتحه اسلام خونده شد. این یک نقطه عطف. نقطه عطف دومی که مسلمان ها رو یک مقداری بیدار کرد و باعث گسترش هم از لحاظ کیفی و هم کمی شد، در زمان امام رضا علیه السلام بود. و او زمانی که امام رضا علیه السلام رو به زور خواندن به خراسان در شهر مرو، اینها رو خب چرا امام رضا رو کشوندن اونجا؟ در واقع به خاطر اینکه مسلط باشن، مواظب باشن که اینها دست از پا خطا نکنن، همچنان که بنی امیه دقیقاً همین کارا رو انجام میدادن، بنی العباس هم همین کارا انجام دادن با اهل بیت پیامبر و امام رضا رو به زور آوردن به خراسان و اون قضایای ولایت عهدی. منتها در زمان امام رضا علیه السلام یک مقداری معرفت شیعیان نسبت به اهل بیت اضافه شده بود. در زمان امام حسین مردم نسبت به اهل بیت خیلی معرفت نداشتن، شناخت نداشتن. پایه‌گذار این قضیه یا خود امام حسین علیه السلام بود و بعد امام صادق علیه السلام، گرچه همه ائمه، خود امام سجاد، بقیه ائمه، همین اتفاق افتاد، ولی امام باقر و امام صادق وقتی اون کرسی های تدریس رو داشتن، نتیجه این شد که یکی از نتایج مهم اون قضیه این بود که افرادی رو تربیت میکردن میفرستادن به شهرها. یعنی کم کم مردم تا حدودی با مقام امام دارن آشنا میشن. ببین عزیزان، الان زمان ما، من اعتقادم اینه که، یعنی با توجه به معرفتی که از هیئتی ها دیدم و معرفتی که از مردم شیعه در این زمان، زمانی که الان داریم زندگی میکنیم، دیدن، من به نظرم میرسه که مردم این زمان بهتر امام رو میشناسن تا زمان امام باقر، امام صادق، غیر از یک سری شاگردان خصوصی. یعنی معرفت امام و شناخت امام برای غالب مردم جامعه خیلی میسور نبود، خیلی متوجه نبودن. امام رو به عنوان یک انسان معمولی، نهایتاً یک انسان عالم تصور میکردن. این مقام امامتی که الان ما و شما به او قائل هستیم در اون زمان خیلی نبود، غیر از یک سری افراد خاص. یک سری افراد خاصی بودن که اینها امام رو میشناختن و مقام علمی امام رو میدونستن چه مقامی هست. مثلا فرض کنین که زراره یا ابان ابن تغلب یا محمد ابن مسلم، اینا اصحاب خاص امام صادق علیه السلام بودن. اینا کسانی بودن که بعضی از اینا 90,000 حدیث حفظ بودن و حضرت فرمودن که شما اجازه نداری این 90,000 حدیث رو بین مردم بگی، چون مردم ظرفیت ندارن. نهایتا 30,000ش رو اجازه داره، 60,000ش رو باید در سینه خودش پنهان کنه تا اینکه بمیره و بعد از مرگم نمیتونه اینها رو، غیر از یک سری مسائلی که اونم به یک نفر دیگه القا میکرد، اونم یک محرم اسراری. خب زمان امام رضا علیه السلام که وقتی میاد به مرو و ولایت عهدی پذیرفته میشه، اتفاقی میفته اینه که مردم و شیعیان دیگه دارن کم کم با امام آشنا میشن و امام یک سری نماینده ها رو داره میفرسته به شهرها و کشورهای مختلف، مثلا در یمن یا در مصر. امام رضا علیه السلام در این شهرها که یا کشورها که ما زمان الان میگیم کشورها، در اینها یک سری نماینده هایی داشتن و اون نماینده ها چیکار میکردن؟ یکی از کارهاشون این بود که تبیین مقام امام برای مردم، وکالت امام رضا علیه السلام در شهرهای مختلف. این دیگه از زمان امام رضا شروع شد. یعنی نقطه عطف دوم بحث مذهب و تشیع و فراگیری تشیع در زمان امام رضا علیه السلام اتفاق میفته. دیگه الان مردم مقدار زیادی با امام و مقام امام آشنا هستند. لذا در زمان امام جواد و امام هادی کم کم معرفت مردم میاد بالا، میاد بالا، تا جایی که دیگه امام هادی اون زیارت جامعه کبیره رو برای مردم دیگه میگه. الان تا قبل از امام هادی ما همچی زیارت با این مضمون عجیب و غریب و که شاید همین الان برای بعضی قابل فهم نباشه، تو زمان نبود به این شدت. یک زیارت عظیم، جامعه کبیره، یعنی جامعه همه اوصاف اهل بیت هست، یک مقام، یک امام شناسی کامل در این زیارت جامعه هست. لذا شما وقتی میری حرم امام رضا علیه السلام، یکی از چیزهایی که سفارش کردن آقا حتما بخونین زیارت جامعه کبیره است. شما در فراز زیارت جامع کبیره میبینید امام رو چجوری معرفی میکنه؟ معدن العلم، خزان الرحمه، مختلف الملائکه. یک بحث خیلی مهمه، مختلف الملائکه یعنی چی؟ یعنی ملائکه میان به خدمت حضرات معصومین یا نمیان؟ بعد از رحلت پیغمبر اسلام آیا ملائکه الهی نازل میشن یا نمیشن؟ خب این زیارت مستقیما داره میفرماید که امام کسی است که مختلف الملائکه است، یعنی محل رفت و آمد ملائکه است. خب اینا مردم زمان امام هادی علیه السلام کم کم دارن چی میشن؟ این فکر و ذهنشون داره آماده تر میشه برای شناخت امام، معرفتشون بیشتر میشه، اما قدرت نظامی و قدرت شیعان هنوز زیاد نیست. تا زمان امام حسن عسکری علیه السلام، در زمان امام حسن عسکری علیه السلام خب دیگه کم کم شیعیان، گرچه که در محاصره هستن، محاصره فرهنگی، چون محاصره اقتصادی که نبود، چون خودشونو خیلی لو نمیدادن و حضرت هم میفهمود که آقا اگر کسی میخواد بیاد به زیارت ما و ما رو ببینه نیازی به آمدن نیست، اگر کسی میخواد خمس و وجوهات و امثال اینها رو بیاره از شهر خودش به منطقه ما نیازی نیست، ما وکلایی داریم و به همون وکلا تحویل بده، نیازی نیست بیان پیش ما. اما معرفتشون نسبت به امامشون اضافه تر شده، بیشتر شد. خب حالا معرفت که اضافه شد چی شد؟ نتیجه چی شد؟ نتیجه اینه که یک مقداری بر شیعیان سخت میگرفتن، یک مقدار که چه از کنیم مقداری بیشتری سخت میگرفتن. و حتی چون حکومت عباسی متوجه این قضیه شده بود که اینها افرادی هستن، اینا کسانی هستن که میشن به تعبیر امروزی ها لیدر و فرمانده یک گروهی هن، لذا جهتی که امام رضا رو آوردن از مدینه به خراسان و امام جواد و امام هادی و امام حسن عسکری رو آوردن در بغداد و سامر را همین بود که اینها تحت نفوذ خود بنر عباس باشن و همین کارم انجام دادن. تا اینکه شما میبینین که اینقدر تحت محاصره دقیق و فشار حد اکثری بودن نسبت به امام که یک جاسوس رو در خانه امام جواد قرار میدن، زن امام جواد، یعنی اینقدر قدرت داشتن که بتونن یکی از افراد نزدیک امام رو به عنوان چی قرار بدن؟ به عنوان جاسوس خودشون، و همین کارم انجام و از آخرم به عنوان قاتل امام جواد در نظر گرفتن اون رو. خب اینجا مردم نسبت به امامشون معرفت دارن ولی قدرت ندارن. شیعیان به طور کلی معمولا و غالبا اینجوری بوده که قدرت آنچنانی و حکومت آنچنانی نداشتن. تنها حکومتی که اتفاق افتاده برای شیعه و اون هم به طور گسترده و قدرتمند در زمان ماست، یعنی این 40 سالی که از انقلاب میگذره، این زمان قدرت نمایی شیعه است. و اینها ریشش کجاست؟ آقا ریشش در زمان امام باقر و امام صادق علیه السلام. چطور؟ شما ببینید که امام صادق علیه السلام به اون شاگردشون فرمود که من دوست دارم ببینم که مثل تو و امثال تو می نشینن در مسجد و فتوا میدن. خود حضرت گاهی اوقات مستقیما جواب مردم رو نمی دادن. بعضی از شاگردان تربیت می کردن مخصوص به شبهات اعتقادی، بعضی از شاگردان تربیت میکردن مخصوص به احکام شرعی، یعنی هر کسی که میامد سوالی میداشت مستقیما حضرت ارجاع به اونها میداد. یعنی چی؟ این معنا و مفهومش اینه که امام همیشه یک نماینده و یک وکیل داره. پس نمایندگی از کی شروع شد؟ از زمان امام صادق علیه السلام. نمایندگی امام از زمان امام صادق شروع میشه و تا الان هم ادامه داره و حضرات معصومین معمولا و همیشه نسبت به اون نمایندهشون یک ارادت خاص، یک ویژگی خاص و یک کمک های خاصی داشتن. شما ببینید یکی از بزرگان ما مرحوم شیخ مفید هست. خب شیخ مفید که صاحب کتاب المقنعه، ایشون یکی از بزرگان مکتب تشیعه. ایشون یک قضیه داره، یک داستان داره، به نظرم این قضیه و داستان جالبی باشه. میخوام عرض کنم که بعضی وقتا این کسانی که میان تو وادی دین و نشر دین، خداوند متعال یک سری الهاماتی، یک سری باز شدن فکرهای به اینها عنایت میکنه. ایشون در دوران جوانیش و اوایلی که به تعبیر ما وارد حوزه علمیه شده بود و طلبه شده بود، شما حالا شاید بدونید که در حوزه‌های علمی یکی از مباحث و کتاب‌هایی که خونده میشه بحث ادبیات عرب هست. ادبیات عرب معمولاً نویسنده‌هاش اهل سنت، معمولاً، چون اونها بیشتر در زمینه ادبیات عرب کار کردن، لذا کتابه اونا خونده میشه. شیخ مفید یک استادی داشت به نام قاضی رمانی و این استاد اهل سنت بود. خب مجلس درس هر روز می من شرکت میکرد و بعد از اینکه قضیه تمام میشد، کلاس تمام میشد، معمولا اینجوریه دیگه، عده‌ای میرن و عده‌ای میان از استاد سوال میپرسن. شیخ مفیدم از اون آدمایی بود که بعد از اینکه مجلس تمام میشد میومد کنار استاد مینشست و سوالای علمی خودشو میپرسید. و به هر حال یک روز از این روزا که آمد و نشست کنار استاد، دید یه آقای طلبه‌ای از اهل سنت آمد و یک سوال پرسید از این استاد. و سوالش این بود که جناب استاد، به نظر شما آیا حدیث یوم القار، یوم القار مهمتره یا یوم القدیر؟ خب یوم القار و یوم القدیر چیه؟ یوم القدیر که معلومه، قضیه قدیر که ما همه اعتقاد داریم که روزیه که پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم امیرالمؤمنین به عنوان جانشین خودشون انتخاب کردن و اینم روایت. یعنی ما شاید بیش از 100 روایت، بیش از 100 روایت، شاید نزدیک 2300 روایت داریم مبنی بر بیان حدیث قدیر. و این استاد، این شاگرد سوال کرد که جناب استاد، به نظر شما آیا یوم القار مهمتره یا یوم القدیر؟ یوم القدیر که مشخص، یوم القار چی آقا؟ یوم القار اون روزیه که پیغمبر اسلام قرار شد از مکه به مدینه هجرت کنن و در بین راه برخورد کردن با اون خلیفه اول و اون آقا رو با خودشون بردن داخل اون قاری که وقتی مشرکین آمدن دنبالشون چه اتفاق افتاد؟ اون عنکبوت و اون پرنده اونا آمدن و کاری کردن که اینها متوجه نشدن رفتن. این میشه بحث یوم القار، روزی که پیغمبر اسلام و صاحبش، اون رفیقش که در قرآن هم هست که از هما فی القار از یقول صاحبه لا تحزن ان الله معنا. یوم القار اون روزه. خب آیا کدوم یکی از اینا مهمتره و کدوم یکی دقیقتر و درستره؟ خب ببینین، اگر که یوم القار مهمتره، پس این فضیلت کی ثابت میشه؟ فضیلت خلیفه اول. ولی اگر یوم القدیر ثابت بشه و درستر باشه، فضیلت کی ثابت میشه؟ امیرالمومنین. این برای سوال شد، جناب استاد جواب بدیم کدوم یکی از اینا مهمتره. بعد استادش جواب داد که به نظر من، یعنی به نظر ما اهل سنت، یوم القار مهمتر است از یوم القدیر. چرا؟ بعد این طلبه سوال کرد که آقا چرا به نظر شما این مهمتره و این درستره؟ استادش گفت به خاطر این که یوم القار درایت و یوم القدیر روایت و درایت بر روایت مقدمه. درایت یعنی چی؟ درایت یعنی چیز 100% مطمئن، شک و شبهه درش، این میشه درایت. انسان با درایت این چیزی که مطمئنه تو کار خودش. تو بحث یوم القار هم مطمئن نمیدید، قرآن اومده یوم القار از هما فی القار از یقول صاحبه لا تحزن ان الله معنا. این میشود درایت. و اما یوم القدیر روایت، از نظر اینها روایت، در قرآن نداریم به تعبیر اینها که ما در قرآن نداریم در مورد قدیر. لذا درایت بر روایت چی آقا؟ مقدمه. اینو که گفت جناب شیخ مفید آمد و گفت جناب استاد، منم یک سوال از شما دارم. گفت بفرمایید. خب یک دم از طلبه ها نشسته بودن، یک دم رفته بودن. تو این لحظه است که شیخ مفید سوال میکنه که به نظر شما اگر کسی بر علیه خلیفه وقت خودش، خلیفه وقت، بیاد قیام مسلحانه را بندازه حکمش چیه؟ اگر کسی بیاد علیه خلیفه وقت یا به تعبیر ما علیه امام زمان وقت خودش جنگ به راه بندازه علیه خلیفه، حکمش چیه؟ استاد یه نگاهی کرد و یک فکری کرد، گفت به نظر من اگر کسی کار را انجام بده او کافره. بعد گفت نه، کافر نیست، بلکه او فاسقه. بعد شیخ مفید یک نگاهی کرد و گفتش که او کسانی که آمدن علیه خلیفه وقت یعنی امیر المؤمنین جنگ جمل رو به راه انداختن، کیا بودن؟ طلحه و زبیر و عایشه. این سه نفر، این بزرگانی که شما خیلی ازشون دم میزنین، طبق حرف اولتون چی آقا؟ کافرن. طبق حرف دومتون فاسقن. بعد استاد مون در جواب این آقا جناب شیخ مفید چه بگه؟ گفت بله ما قبول داریم که جنگ جمل و اینا رو انداختن، منتها اینا بعدن چیکار کردن آقا؟ توبه کردن. اینا توبه کردن. بعد شیخ مفید چی جواب داد؟ گفتش که قیام اینها علیه خلیفه وقت و امام زمان وقت خودشون درایت توبه شون چی آقا؟ روایت. و طبق حرف خودتون درایت بر روایت مقدمه. اینو که گفت این استاد از این استادای با معرفت بود، بلند شد از صندلی خودش، از اون کرسی تدریس خودش بلند شد و گفت آقا بعد از این آقا به جای من بیاد درس بده. این آقا از طلبه های اهل سنت اعتراض کردن که آقا این شیعه است، این که با ما نه. گفت هر کدوم از شما میتونه جواب این آقا رو بده، شما بیان درس بدین. بعد یک جمله گفت، این جمله ای که به این شیخ، به این شیخ مفید این آقا گفت این بود که انت مفید حقا، یعنی تو واقعا یک شیخ مفید و به درد بخوری. لذا از اون زمان عده‌ای میگن شیخ مفیدی که خدمت امام زمان علیه السلام رسیده، این لقب رو همین استاد بهش داده به خاطر مفید بودنش، شیخ مفید. این یک نظر. برخی میگن که آقا شیخ مفید از کسانی است که چون خدمت امام زمان علیه السلام چندین بار رسیده و امام زمان علیه السلام این لقب مفید رو بهشون دادن. خب میخوام چی عرض کنم؟ میخوام عرض کنم عزیزان، در زمانی که امام غایب هست، همیشه و همه کجا و همه زمان ها یک نماینده ای داره. از زمان امام صادق بگیر تا زمان امام رضا و امام حسن عسکری و همه امامان ما، اینا نماینده داشتن. خب الان هم همینه. الانی که ما و شما داریم زندگی میکنیم، امام زمان نماینده داره، منتها این نماینده ها نماینده چه نوع؟ نماینده عام. من اصطلاحاً نماینده عام یعنی چی؟ یعنی نماینده است که امام زمان فرمود من کان من الفقها صائنا لدین حافظا لدین مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوا. خدا که هیچ وقت مسلمان ها انسان ها رو رها نمیذاره. به همین خاطر شما میبینید اول کسی که در عالم هستی پا بر سر این خاک گذاشت یک شخصی است، پیغمبر، حضرت آدم پیغمبره. چرا؟ چون همیشه باید بین مردم زمین و آسمانیان ارتباط برقرار باشه. کی ارتباط برقرار میکنه؟ پیغمبران، تا وقتی خودشون هستن. به همین خاطر وقتی پیغمبر اسلام از دنیا رفت، شما در زیارت روز شنبه که مخصوص زیارت روز شنبه مخصوص پیغمبر اسلام هست، این فرازو میخونین که قصبنا بک یا حبیب قلوبنا فما اعظم المصیبه بک حیث انقطع عنا الوحی و حیث فقدناک فانا لله و انا الیه راجعون. یعنی مصیبت تو از این جهت بر ما سخته که ارتباط بین آسمان و زمین به رفتن تو قطع شد. قبلا جبرئیل میامد، میکائیل میامد، حالا فعلا قطع تا اینکه باز دوران امیرالمومنین بشه، امامت به دوش حضرت بیفته که اونها خدمت اون حضرت برسه. لذا ارتباط بین مردم و بین آسمانیان رو باید پیغمبر تا زمانی که هست بایستی ارتباط رو برقرار کنه. وقتی پیغمبر نیست کیه؟ باید امامی کار رو انجام بده. یعنی ارتباط بین ملائک، بین خداوند متعال و بین مردم از طریق امام هست. فلسفه وجودی امام ارتباط بین آسمان و زمینه، چون هیچ کس همچی ظرفیت رو نداره مگر امام. لذا تا آخرین روزی که این کره خاکی باشه باید امام باشه. این که اهل سنت دارن میگن آقا امام زمان بعدن متولد خواهد شد، این غلطه. اگر بعدن متولد میشه، الان پس عهده‌دار امور کیه؟ این آقایون، این علمایی که هستن، اینا که امام نیستن. اینا کیان؟ اینا جانشین امامن. اینا تونستن به مرحله اجتهاد برسن، فتوا بدن، مردم رو راهنمایی و ارشاد کنن، ولی امام هیچ کدومشون نیستن. پس امام وظیفش چیه؟ وظیفش یکی از وظیفه‌های امام ارتباط، وظیفه بعدی همین ارشاد مردم هست. ارشاد مردم از چه طریق؟ از طریق همین علما، از طریق یک سری راه‌های دیگه هم دارن، یک سری ملاقات‌هایی که دارن. لذا شما می‌بینید که امام حسن عسکری علیه السلام زمینه رو برای این قضیه باز کردن، نماینده فرستادن و حتی عده‌ای که می‌آمدن از شهرهای خودشون خدمت امام حسن عسکری علیه السلام ازت می‌فهمودن برگردین برین، نه این پیش ما نیایین. برای چی؟ یک جهتش هم اینه که دیگه مردم باید کم کم آماده بشن برای غیبت امام زمان علیه السلام، چون دیگه فایده نداره، فایده نداشت. این همه امام یکی یکی آمدن، پیغمبرش آمد، امامش آمد، مردم قدر ندانستن و چی اتفاق افتاد؟ و این امام ها یکی یکی کشته شدن، آخرش رو خدا نگه داشته. اونجا خدا یکی یکی اونها رو میفرستاد، مردم نخواستن، کشت. حالا دیگه خدا از این طرفی آمده جلو، میگه این یکی رو نگه میداریم، این آخرین امام رو نگه میداریم تا شما بیاین. به همین خاطر ظهور حضرت محقق نخواهد شد مگر بعد از خواستن مردم، تا مردم نخوان حضرت هم نخواهد آمد. یعنی یک مثلثی است، این مثلث سه ضلع داره، یکی خدا، یکی امام، یکی مردم. دو تا مثلثش درسته، دو ضلعش درسته، خدا و امام اراده دارند بر ظهور، اما خداوند متعال و امام اراده شو دارن، اما مردم هنوز اراده بر ظهور ندارن. یعنی این ضلع کامل بشه امام زمان تشریف میارن، ولو این که او علامت هایی که گفتنم اتفاق نیفته. امام منتظر علائم ظهور نیست، امام زمان علیه السلام منتظر نیست که خب یک علامتی که گفتیم یکی یکی محقق بشه. نه، بود بود، نبود مهم نیست، مهم مردمن. اگر مردم، این زل مردم اگر درست بشه، بخوان مردم، حضرت ظهور خواهد کرد. و این مردم نه فقط مردم ما، شما همین الان اگر نگاه کنید برید بین برخی از مدارس، دبیرستان ها، دانشگاه، از امام زمان شما سوال کنید آقا امام زمان کی هست و چی هست و کجا هست و اینها، اصلا خیلی اطلاع ندارن، اصلا نمیشناسن. یکی از دوستان ما میگفت ما تهران ایستگاه زده بودیم، ایستگاه صلواتی، همین ایستگاهی که شما معمولا اینجا ایجاد میکنین، اونجا روز ولادت امام زمان ایستگاه صلواتی مردمی که میامدن سوال میکردن آقا این برای چیه، این چه اتفاق افتاده. میگفتیم آقا امروز ولادت امام زمان، امام زمان کیه؟ اصلا نمیشناختن آقا امام زمان. مملکت ما که اسمش مملکت امام زمانی است، خیلی از مردم هم امام زمان نمیشناسن. این نشانه کمکاری ماست، چه از صدا و سیمای ما کمکاری کرده، چه از خود ما، چه از هیئت‌های ما. پس عزیزان، ضلع سوم و مهمترین چیزی که اینجا هست، باید مردم آماده بشن. و مردم از کجا معرفت کسب میکنن؟ از همین هیئت‌ها. این هیئت‌ها محل معرفته، معرفت نسبت به امام علیه السلام. انشاءالله خداوند متعال همه ما رو جزء منتظرین واقعی امام زمان علیه السلام قرار بده. صلوات نبفرمایید.